أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به ثمره اول قول به وجوب مقدمه موصله که تصحیح ضد عبادی واجب اهم بود، دو تا ایراد مطرح شده تا حالا. ایراد اول که ایراد مرحوم شیخ بود، که در مجموع سه تا جواب از ایراد مرحوم شیخ داده شده. ایراد دوم که در جلسه قبل نقل شد، ایراد مرحوم های تبریزی و مرحوم های سر بود، که حاصل این ایراد این بود که همونطور که بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه که نظر مشهور هست، فعل الصلات نقیض واجب غیری می شود و از باب اقتضاء امر به شیء للنهی عن النقیض منهی عن و حرام می شود، همینطور هم بنابر قول صاف اصول، بنابر قول به وجوب مقدمه موصله، فعل صلات نقیض واجب غیری قرار میگیره و منهی عن میشود، حرام میشه. چرا؟ با این تقریب که بنابر قول صاف اصول که مقدمه موصل واجب هست، ما هو الواجب غیری مرکب از مقدمه به قید ایصال هست. در اون مثال معروف ترک صلات و ایصال الی ازاله نجاست از مسجد، وقتی واجب غیری مرکب از دو جز بود، هر یک از این دو جز وجوب غیری ضمنی دارد و هر یک از این دو جز نقیض داره، وجوب غیری در هر جز مقتضی نهی از نقیض اون جز خواهد بود. در نتیجه ترک صلات که جزء واجب غیری هست، جزء ما هو الواجب غیری هست، وجوب ترک صلات و امر به این جزء مقتضی نهی از نقیضش می شود که فعل صلات باشه. پس علا قول به وجوب مقدمه موصله هم فعل الصلات حرام خواهد بود، چون از باب نقیض واجب غیری حرام خواهد بود. حرام که شده، مقدمه سوم هم که نهی از عبادت مقتضی فساد هست، بار میشه، جاری میشه، نتیجه میدهد فساد عبادت. ایراد دوم این بود. این ایراد که در کلام مرحوم های تبریزی و همینطور مرحوم های سر به عنوان اشکال دوم وارد شده، اصل این ایراد از مرحوم محقق عراقی هست که در نهایت الافکار با توضیح مفصل این ایراد آمده است. ایشون فرمودن ما به این ثمره اول جا داره که اینگونه اشکال بشه. اشکال به همین تقریبی است که در جلسه قبل بیان شد. در کلام مرحوم های تبریزی و همینطور مرحوم های سعد این اشکال اونجا اومده. جوابی که در جلسه قبل از این ایراد داده شد این بود که این اشکال در صورتی وارد می شود که مقصود از مقدمه موصله مقدمه مقید به قید ایصال باشد، که ظاهر کلام صاف اصول هم همین هست، چون فرموده بود ایصال شرط واجب هست، شرط وجوب نیست ولی شرط واجب هست. این ایراد در صورتی وارد می شود که در مقدمه موصله تصویر ما از مقدمه موصله تقید مقدمه به قید ایصال باشه، ولی اگر گفتیم وصف ایصال در مقدمه موصله به معنای تقید نیست بلکه فقط اشاره به مقدمه در حالت خاص هست، یعنی مقدمه‌ای که وجود ذل مقدمه به اون ضمیمه بشه، اجتماعی در وجود با ذل مقدمه پیدا بکنه در مقابل مقدمه‌ای که منفک از ذل مقدمه هست، منفرد از ذل مقدمه هست. اگه مقدمه موصله را اینگونه تصویر کردیم دیگه این ایراد وارد نمی شود. بنابر این توضیح و این تصویر از مقدمه موصله ایراد وارد، این اشکال ایراد دوم وارد نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه بنابر این تصویر که تصویر صحیح از مقدمه موصله هست که قبلا در کلام مرحوم آقای خویی هم آمده، مرحوم آقای تبریزی و مرحوم آقای صدر همین تصویر را از مقدمه موصله قبول کردند، بنابر این تصویر در مواردی که ذل مقدمه انجام نشود و مقدمه منفرد از ذل مقدمه باشد، منفک از ذل مقدمه باشد، اصلا در این موارد مقدمه متعلق امر نیست، متعلق امر حساب نمی شود تا امر به ایجاد این مقدمه مقتضی نهی از نقیض بشود. گفتیم جواب این ایراد دوم اینه که بنابر مبنای تصویر صحیح از مقدمه موصله اینجا اصلا نسبت به مقدمه در این حالت خاص امری وجود نداره، وجوبی وجود نداره تا مقدمه دوم بحث زید که امر به شیء مقتضی نهی از نقیض هست اینجا جریان پیدا کنه. اتفاقا خود محقق عراقی که این ایراد را به ثمره اول وارد کرده است، خود ایشون از این ایراد اینطور جواب دادند، فرمودن که این ایراد در صورتی وارد بر ثمره اول می شود که مقصود از مقدمه موصله، مقصود از مقدمه موصله این باشد که ایصال الی ذل مقدمه قید واجب اخذ شده است، کما اینکه مقدار صاف اصول اینه. فرمودن همونطور خود مقدار صاف اصول در مقدمه موصله اینه که ایصال قید برای واجب هست. بنا این اشکالی که اشکال دوم، این اشکال در صورتی وارد می شود که قید ایصال، ایصال به عنوان قید للواجب عقص بشود، کما اینکه ظاهر فصول اینه، ولی بنابر اون مبنا و قولی که ما اختیار کردیم که اختصاص وجوب به مقدمه موصله از باب حصه توامه هست، از باب حصه توامه هست، یعنی مقدمه‌ای که توأم با ایصال و ذل مقدمه باشد در مقابل مقدمه‌ای که منفک از این ذل مقدمه باشد، اگر این را در مقدمه موصله قائل شدیم دیگه اون ثمره اول بار میشه. اشکال دوم که تا حالا مطرح شده بر ترتب ثمره اشکال واردی حساب نمی شود. فرمودن ثم، بعد از اون که اشکال را تر کردن، فرمودن ثم نهازا کلهو، در نهایت الافکار ثم نهازا کلهو علا مسلک اخذ الایصال غیدن للواجب کما علیه ظاهر الفصول، صاحب فصول قدس سر، و اما علا ما سلکناه فی تخصیص الوجوب بالمقدمه مقدمت الموصله من جعل الموضوع عبارتن، یعنی واجب غیری را ما این قرار دادی عبارتن، اما لا یکاد انفکاکو ان بقیت المقدمات الاخر الملازم قهرن مع الایصال، بنابراین فلا بعث باستنتاج نتیجه المذکوره مذبوره فی تصحیح ضد العبادی. این ثمره ای که گفته شده این ثمره بار می شود. اگر گفتیم که مراد از مقدمه موصله یعنی مقدمه در حال ایصال، نه به غیر ایصال، در حالتی که توأم با ذیل مقدمه باشد، اینجا در بنابر این مبنا دیگه این ایراد وارد نیست. چرا بنابر این مبنا ایراد وارد نیست؟ یه دلیلی در کلام مرحوم عراقی ذکر شده که این دلیل احتیاج به تصحیح داره، به همین ظاهر و سیاقتش صحیح نیست و تمام نیست. دلیلی که مرحوم محقق عراقی آورده است اینه که فرمودن در اینجا بنابر نظر ما اونی که موضوع وجود حکم است، یعنی متعلق وجوب غیری هست، وقتی مطلق نبود در هم مثال ترک صلات بالاضافت الى ایصال به ازاله نجاست، بله در اینجا که ما متعلق وجوب را مقدمه خاص، مقدمه غیر منفک از ایصال گرفتیم، وجوب متعلق به این مقدمه وجوب تام نیست، وجوب ناقص هست. وقتی وجوب متعلق به این مقدمه وجوب ناقص هست، ناقص به چه معنا؟ به این معنا که لا یشمل الا ترک مقدمه، ترک صلات ملازم با ایصال را. وقتی وجوب متعلق به این مقدمه وجوب ناقص بود، وجوب غیر تام بود، به طوری که لا یشمل الا ترک در حال اراده زد، وقتی خود این وجوب وجوب غیر تام بود، وجوب ناقص بود، در اون مقدمه ثانی بحث زد که امر به شیء مقتضی نهی از زد هست، این وجوب ناقص لا یقتضی الا بغض ناقص نسبت به ظلم، نسبت به نقیض را. وجوب ناقص و غیر تام که مقتضی بغض تام نسبت به نقیض نیست، اگر اقتضایی داشته باشد نهایتش این هست که اقتضا دارد بغض ناقص نسبت به ذل مقدمه را. خب وقتی وجوب در نهایه مقدمه ناقص بود، فقط حال اراده ذل مقدمه را داشت، که این قسمتش البته باید تصحیح بشه، یعنی حال تحقق ذل مقدمه، حال ترتب ذل مقدمه را داشت، شامل فقط این مقدمه در حال ترتب ذل مقدمه بود و مقدمه در حال ترک ذل مقدمه و منفرد را نگرفت، اون حرمت نقیض هم حرمت ناقص خواهد بود. نقیضش که فعل الصلات هست، اون فعل الصلات هم حرام می شود در فرضی که موصل به ترک، موصل به ترتب ذل مقدمه باشد، ولی در جایی که موصل نیست اون فعل حرمت ندارد، چون حب و طلب و وجوب متعلق به مقدمه وجوب ناقص هست. بنابر تصویری که ما از مقدمه موصله داشتیم، بغض متعلق به نقیض او هم ناقص خواهد بود. ولنقصی و قصورهی فقط فعل را در حال ارادت و ذهن شامل می شود که تعبیر دقیق ترش اینه که فعل را در حال ترتب اون واجب اهم شامل میشه، نه مطلق وجود فعل ولا فی ظرف صارف ولا فی ظرف عدم اراده واجب نفسی را. اون جایی که واجب نفسی محقق نمیشه، این فعل صلات که نقیض هست مبغوضیت ندارد. و وقتی فعل در ظرف صارف و عدم اراده واجب نفسی از دایره مبغوضیت خارج بود، طبعا وقتی نهی نداشت باید واقع بشه صحیحاً دیگه، چون مقتضی که داشت نهی هم که منتفی هست لا محاله یقع و صحیحاً و اون ثمره مترتب میشه. ثمره اولی که در کلام صاحب وصول مطرح شده مترتب میشه که بنابر قول به وجوب مقدمه، بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه ضد عبادی تقع و باطلن فاسدن، بنابر قول به وجوب خصوص مقدمه موصله تقع و صحیحن. ایشون فرموده اگر در مقدمه موصله تصویر ما از مقدمه موصله حصه توامه بود اون ثمره بار میشه. در ادامه فرمودن بله، اگر کسی ملتزم بشود به این که نتیجه تعلق وجوب ناقص به مقدمه و مقتضای تعلق وجوب ناقص به مقدمه بغض تام در طرف نقیزه، بگه مقدمه ولو وجوب ناقص داره ولی مقتضای او که بحث به اون مقدمه دوم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نهی از نقیزه، مقتضای او بغض تام نسبت به نقیزه، اگر کسی این را ملتزم بشود قائل بشه بله اینجا فعل الصلات بغض تام پیدا میکنه، حرمت مطلق پیدا میکنه. حرمت مطلق که پیدا کرد در مقدمه سوم میآید که نهی از عبادت مقتضی فساد هست. اگر کسی بگوید که اگر نتیجه تعلق وجوب ناقص به مقدمه نتیجه و مقتضای آن بغض تام در طرف نقیض باشد به حیثی که اقتضا کند مبغوضیت نقیض را علل اطلاق، در اون صورت اشکال وارد میشه، حتی بنابر تصویر ما از مقدمه موصله هم اشکال وارد میشه و اون ثمره اولی که صاحب فصول مطرح کرده اون ثمره منتفی میشه. ولی این مطلب که اگر وجوب متعلق به شیء ناقص بود در قسمت مقتضا بغض تام نسبت به نقیض را اقتضا میکنه، این محل منع هست، چون معلومه وجدان وقتی خود وجوب ناقص بود در تقدیر خاصی بود به نحو مطلق نبود، معنا نداره که مقتضای او که بغض نسبت به نقیض هست او اطلاق داشته باشه و تام باشه. روی حساب این بله ثمره بار میشه. اگر وجوب ناقص نسبت به شیء اقتضای بغض تام نسبت به نقیض را داشته باشه اشکال وارد است حتی روی مبنای ما، ولی چون این مطلب تمام نیست اشکال وارد اشکال به ثمره روی مبنای ما در تصویر مقدمه موصله وارد نیست. این فرمایش محقق عراقی که خودشون فرمودن بر اساس مبنای ما که حصه توامه باشه نه تقید این ایراد ثانی وارد نمیشه. بله بنابر مختار خود صاحب فصول که تقید در مقدمه موصله عقد شد، این بله این بنابر اون مبنا اون تصویر اشکال دوم هم وارد. این جوابی است که خود مرحوم محقق عراقی از ایراد دوم داده. نسبت به این جواب محقق عراقی مناقشه ای که وجود داره اینه که اگر نقص در وجوب، نقص در مطلوبیت فعل نقص در کیفیت و مرتبه طلب باشه، این بیان، این تعلیل صحیح است که گفته بشه تعلق طلب به شی وجوب ناقص نسبت به شی لا یقتضی الا بغض ناقص را، الا بغض ناقص را، الا حرمت ناقص، ناقص نسبت به نقیض را. ولی اگر نقص در وجوب به همین معنای باشه که شما تصریح کردید، نقص در وجوب به این معنا هست که متعلق وجوب خاص هست، لا یقتضی الا حرمت، لا یقتضی یعنی شامل نمی شود الا ترک مقدمه را در بعضی از حالات در مقابل حالات دیگر، از جهت دائره شمول. نقص اگه مربوط به دائره شمول باشد، نه مربوط به مرتبه طلب، در این قسمت تعلق اگه نقص به معنای عدم و شمول الا نسبت به مورد خاص بود، خب نسبت به اون مورد خاصی که طلب و وجوب شامل هست، منع از نقیض هم در همون مورد ثابت هست، در غیر اون مورد منع از نقیض ثابت نیست، چون اصلا وجوبی در کار نیست. بنابر اگر نقص در طلب به معنای از جهت دائره شمول باشد، تعلیل صحیح و بیان صحیح در اینجا اینه که گفته بشه به این که وقتی وجوب مختص به حالت خاصی بود، در غیر اون حالت خاص، در غیر اون مورد خاص وجوب در کار نیست. وقتی وجوب در کار نبود، طبعا مقدمه ثانیه بحث زید که امر به شی مقتضی نهی از نقیض هست، اون مقدمه پیاده نمیشه. روی حساب تعبیری که در نهایت الافکار در جواب از این ایراد ثانی بنابر تصویر صحیح از مقدمه موصل آمده است، تعبیر سنایی و از روی دقت نیست. ظاهرا مراد مرحوم عراقی هم همینه، ولی عبارتی که در نهایت الافکار برای جواب از ایراد داده شده نقص در عبارته. مراد مرحوم عراقی باید همین باشه که وقتی وجوب مختص به حالت خاص بود، در غیر اون حالت خاص وجوب در کار نیست. وجوب که در کار نبود، طبعا منع از نقیض و مبغوضیت نقیض هم در کار نخواهد بود. فعل صلات در ظرف عدم الاتیان به ذل مقدمه، عدم الاتیان به ازاله نجاست، اصلا فعل منهی نیست، مبغوض نیست تا مقدمه سوم که امر به شی مقتضی نهی از نقیض هست. مقدمه سوم که نهی از عبادت مقتضی فساده، اون به دنبالش بخواد مطرح بشه. خب هذا کله مربوط به ثمره اول که در فصول ذکر شده بود و مرحوم آخوند هم این ثمره را در کفایه مطرح کرده که علل قول به وجوب مطلق مقدمه که نظر مشهور و مختار مرحوم آخوند باشد، ضد عبادی برای واجب اهم حکم به فساد او می شود، ولی بنابر مبنای بنابر مبنای صاف اصول و مقدمه موصله حکم به صحت عبادت می شود. این دوتا ایراد در مجموع به این ثمره شده است که این دوتا ایراد اینه. البته ایرادهای متعددی هست. یکی از ایرادها که مرحوم محقق عراقی خودشون در همین نهایت الافکار مطرح کردن و از اون جواب دادن، این ایراد را هم مطرح می کنیم بعد بریم سراغ ثمره ثانیه. محقق عراقی فرمودن در اینجا در این ثمره برای ثمره اول، بعضیا اینگونه ایراد کردن که ثمره اول که تصحیح ضد عبادی علال قول به مقدمه موصله باشه، این ثمره بار نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه اگرچه به ملاحظه مقدمیت ترک ضد برای وجود واجب اهم، بنابر قول مشهور حکم به بطلان می شود، ولی بنابر نظر صاف اصول حکم به بطلان جا نداره، باید حکم به صحت بشه، چون فعل الصلات نقیض واجب نشد تا بخواد باشه. اگرچه به ملاحظه مقدمیت ترک به ملاحظه مقدمیت ترک الصلات برای ازاله نجاست، برای ایجاد ازاله نجاست، از این را بنابر مقدمه موصله حکم به فساد جا نداره، باید حکم به صحت بشه. ولی از راه دیگری حکم به فساد عبادت می شود، حتی علال قول به مقدمه موصله. چطور؟ ایراد اینه، ایراد سوم در حقیقت اینه که با توجه به این که در فعلین متضادین همونطور که وجود واجب اهم متوقف بر عدم ضدش هست، عدم مهم هست، همینطور هم در هم مثال ازاله نجاست متوقف بر ترک صلات در صحت الوقت هست، همونطور که اون اهم وجودش متوقف بر عدم این مهم و ترک مهم هست، همینطور هم همینطور هم اون مهم که در مثال صلات در صحت الوقت باشد، این هم مقدمیت برای عدم، برای ترک واجب اهم دارد و ترک واجب اهم متوقف بر فعل اون مهم می شود، بر فعل اون ضد می شود. خب از این جهت که بله تحقق، همونطور که تحقق فعل همونطور که وجود فعل متوقف بر تحقق مقدماتش هست، که یکی از اون مقدمات عدم المانع و ترک عدم المانع هست و ترک مانع هست، همینطور هم در ناحیه عدم وجود مانع موجب تحقق، وجود مانع سبب می شود که معلول محقق نشود، وجود مانع هم علت برای عدم معلول هست، که در کلام مرحوم آقای سعد همین دلیل، همین ایراد سوم به عنوان اشکال اول مطرح شده بر ثمره اول و مختار خود ایشون هم هست، اینجور توضیح دادن. بنابر این که در بحث ضد ما قبول بکنیم که وجود، بله قبول بکنیم که وجود ضد مانع هست، مانعیت بین ضدین را در ضدین را قبول کردیم، همونطور که وجود واجب اهم متوقف بر ترک مهم هست، چون مهم مانع نسبت به وجود او هست، او متوقف بر عدم این مانع هست، همینطور هم در ناحیه عکس وجود مهم چون مانع هست برای تحقق اون واجب اهم، عدم اهم و ترک الاهم متوقف بر وجود این مهم می شود، بر وجود ضد می شود. اینجا به خاطر مقدمیت وجود زد، وجود مهم و علت بودن وجود مهم لترک الاهم، از این جهت باید حکم به فساد این صلات بکنیم. ولو از راه مقدمیت ترک و صلات، از راه مقدمیت ترک و صلات لوجود ازاله نتوانیم حکم به فساد صلات بکنیم، ولی از راه مقدمیت وجود صلات لترک الازاله، از این جهت باید حکم به فساد بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی ازاله نجاست واجب شد، ترک الازاله می شود حرام، ترک الازاله می شود مبغوض و حرام. ترک الازاله که حرام شد، این حرمت ترک الازاله سرایت می کنه به علت ترک الازاله. چون وجود صلات علت برای ترک الازاله هست، علت برای عدم الازاله هست، او هم حرمت غیری پیدا می کنه. حرمت که پیدا کرد، مقدمه سوم پیاده می شود که نهی از عبادت مقتضی فساد هست. وقتی ترک الازاله حرام و مبغوض شد، مبغوضیت این ترک اقتضا می کند که مقدمه این ترک الازاله و علت این ترک الازاله هم حرام بشود، که علت ترک الازاله وجود صلاته. در باب زدین اگه مسئله مانعیت پیش آمد، تمانع بین طرفین وجود داره و این تمانع باعث می شود که وجود مهم، وجود صلات مقدمه علت برای ترک اهم، یعنی ترک ازاله بشه. و وقتی این مبغوض شد، حکم به صحت عبادت میکنیم. روی حساب در کلام مرحوم محقق عراقی اینه که در طرح این اشکال، در نقل و حکایت این اشکال ایراد فرمودن، مستشکل اینجور میگه ما برای حکم به فساد این صلات عبادی احتیاجی به این نداریم که فعل صلات را نقیض ترک واجب غیری قرار بدیم، نقیض ترک و صلات واجب غیری قرار بدیم، تا اشکال بشه به این که بنابر مقدمه موصله این نقیض نیست. اون حرفای مرحوم آخوند پیدا مطرح بشه که این مقارن با نقیزه. از این را مستشکل میگه ما از این رو که پیش نمیاییم، ما از راه مقدمیت فعل و صلات لترک ازاله پیش میاییم. ترک الازاله حرام هست چون نقیز واجب اهم هست، حرمت ترک الازاله به مقدمه و علت سرایت میکنه. این ایراد سومی است که در اینجا مطرح شده در بر ثمره، و مرحوم آقای صدر هم این ایراد را به عنوان اشکال اول بر ترتب ثمره مطرح کرد و اختیار کرده این را. ولی محقق عراقی که این اشکال را مطرح کردن، از این اشکال جواب دادن، فرمودن این ایراد، تمامیت این ایراد متوقف بر این هست که در ضدین، همونطور که وجود احد و ضدین متوقف بر عدم ضد آخر هست و عدم ضد آخر مقدمه برای وجود اون اهم هست، در مثال صلات، همونطور که از این طرف مقدمیت وجود و توقف وجود دارد، از طرف مقابل هم توقف وجود داشته باشد، در عدم ضد آخر هم متوقف بر وجود ضد اول باشد، تمامیت این ایراد متوقف بر اینه که توقف در دو طرف وجود داشته باشد. چون مستشکل از این را خواست عبادت را حکم به فساد عبادت بکنه، این متوقف بر اینه که این گونه باشد، در حالی که قائل به مقدمیت ضد فقط توقف از یک طرف را قبول میکنه، توقف از طرف مقابل را قبول نمیکنه. یعنی وجود اهم واجب اهم متوقف بر ترک و عدم مهمه، ولی ترک واجب اهم متوقف بر وجود صلات نیست، متوقف بر وجود صلات نیست. چرا متوقف بر وجود صلات نیست؟ به خاطر اینکه در همین مثال صلات و ازاله نجاست، کسی که ازاله نجاست را ترک میکنه به خاطر اینکه اصلا مقتضی برای وجود او ثابت نیست، محقق نیست، چون نمیخواهد ازاله نجاست را انجام بده، چون حال ازاله نجاست از مسجد را نداره، دو این حساب ترک میکنه ازاله نجاست را، نه اینکه چون نماز داره میخونه ترک بکنه. پس عدم ضد اهم، عدم واجب اهم متوقف نیست بر وجود فعل صلات. فعل صلات علت برای ترک ازاله نیست، علت ترک ازاله اینه که حال اون رو نداره، چون مقتضی برای اون نداره. وقتی توقف از این طرف منتفی شد، اشکال سوم و ایراد سوم هم از بین میره دیگه، چون تمامیت ایراد سوم و اشکال سوم متوقف بر این بود که از این طرف هم توقف و علیت باشه. وقتی علیت و توقف در این طرف از بین رفت، ایراد هم از بین میره. فرمودن و فی لکن فیه، بعد از اینکه این ایراد رو مطرح کرده، فرمودن فیه انه مبنی على مقدمیت فعل ضد لترک الاخر، فعل ضد مقدمه برای ترک اهم باشه. این ایراد متوقف بر این مطلب هست. و هو فی محل المعنی فان القائل بمقدمیت ضد انما یدعی فعلیت توقف من طرف الوجود خاصتر، یعنی وجود اهم متوقف بر عدم ضدش هست. لا مطلقا حتی من طرف العدم ایزن، در ناحیه عدم اهم، عدم او متوقف بر وجود ضد نیست. و من ذالکه، روی همین جهت که قائل به مقدمیت در بحث زد این رو قبول نداره، از همین جا این ایراد جواب داده میشه، چون در حاصل ایراد اینه که ترک متوقف بر وجود صلاته، ترک الازاله متوقف بر ترک صلاته. فرموده و من ذالک یمنع استناد و ترک المزبور الی وجود زدهی. خب پس این ترک مستند به چه چیزی هست؟ فرمودن بل یستند یا یسندهو و من ذالک یمنع، یعنی قائل به مقدمیت زن، بل یسندهو هم برگرده به اون قائل به مقدمیت، بل یسندهو الی صارف، قائل به مقدمیت میگوید عدم اهم و ترک اهم مستند به صارف هست و عدم تحقق مقتضیه و هوال اراده. خب وقتی اینطور بود، فیضا کانت ترک مستندن الی صارف و عدم اراده لا الی وجود ضدهی، فلا جرم، اون ثمره بار میشه، اشکال بر ترتب اون ثمره وارد نیست. فلا جرم تکون و ثمرت المزبوره علی حالها حیث لا موجبه حین اذن یقتضی حلمت العباده حتی علی القول بالمقدمه موصله. اگر این ایراد سوم تمام بود، وارد بود، این مقتضی فساد عبادت بود حتی علی القول به مقدمه موصله، یعنی فرقی نداشت قول به مقدمه موصله با قول به وجوب مطلق مقدمه، فرقی نداشت. اگه ایراد سوم تمام بود، باید حکم به عبادت، حکم به فساد ضد عبادی می‌کردیم، به اون ثمره در حقیقت از بین می‌رفت، ولی چون این ایراد تمام نیست، اون ثمره تبقا علی حالها. نتیجه بحث تا اینجا این شد که ثمره اولی که در کلام صاف اصول مطرح شده و مرحوم آخوند هم این ثمره را مطرح کرده و قبول کرده، این ثمره تمامه، هیچ یک از این ایرادهای سگانه وارد نمیشه. عمده در ایرادات همین ایرادات سگانه بود، هیچ یک از ایرادات، نه ایراد مرحوم شیخ، نه ایراد دوم و نه ایراد سوم وارد نمیشه. هازا کله مربوط به اولین ثمره‌ای که در کلمات ذکر شده. غیر از ثمره اول دو تا ثمره دیگر هم در کلام محقق عراقی برای بحث از وجوب مقدمه موصله ذکر شده. ثمره دومی که ذکر شده در کلام محقق عراقی اینه که فرمودن که بنابر ثمره بین القولین در این ظاهر می شود که بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه در مواردی که امر به عمل دارای مقدمات بشود شخصی دیگری را امر به عمل دارای مقدمه بکند و اون مأمور فقط مقدمه را انجام بدهد عاجز از ذل مقدمه بشود، بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه اون شخص مأمور که عمل کرده است به این امر ضامن نسبت به اون نسبت به عمل به مقدمه هست، اون شخص آمر ضامن اجرت عامل بر این هست، عامل مستحق اجرت هست و اون آمر کسی که امر کرده است ضامن اجرت هست. ولی اگر ما هو الواجب در باب مقدمه، مقدمه موصله فقط شد، مقدمه غیر موصله واجب نشد، شخصی که به او گفته شده که امر دارای مقدمه را انجام بده وقتی مقدمه را انجام داد ذل مقدمه را انجام نداد، اصلا متعلق امر انجام نشده. وقتی متعلق امر انجام نشده این مأمور به نبود، دیگه اجرتی را هم عامل مستحق نیست. فرمودن ثمره در اینجا ظاهر میشه، در جایی که مثلا شخص دیگری را امر به حج بکنه، امر به زیارت عتبات مثلا بکنه که زیارت بکنه از ناحیه من، به نیابت از من برو به زیارت یا برو به حج، و مأمور شروع کرده است در اینکه مقدمات را انجام بده، رفته مثلا حرکت کرده یه قسمتی رفته ولی قبل از وصول الی المقصد مرده، مات قبل یا عجز دیگه پیدا کرد که نتواند ذل مقدمه رو انجام بدهد. فرموده در این موارد علی القول به وجوب مطلق المقدمه یستحق این مأمور اجرت را نسبت به مقدار معتیوبه از مقدمات، اجرت را مستحق هست. چرا؟ به خاطر اینکه ام بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه امر به حج امر به مقدماتش هست که یکی از مقدماتش مشی و طی طریقه، پس او مأمور به را انجام داده، امر به عمل هم موجب ضمان می شود. بنابر قول به وجوب مقدمه موصله این مستحق اجرت میشه. آمر امر کننده منوبعاً او هم ضامن نسبت او هست. و اما علی القول به وجوب مقدمه موصله نه، اینجا این شخصی که مرده مقدمات رو انجام داده مرده، لا استحقاق له للاجره علی المقدمه. چرا؟ به خاطر اینکه معتیوبه مأمور به که مقدماتی را که انجام داده مأمور به نبود، بلامال مقدمه موصله مقدمه منظم الی ذل مقدمه متعلق امره، نه مقدمه منفرد از ذل مقدمه. این مأمور به نبود تا مستحق مأمور به را انجام نداده، ولو مأمور به غیری را انجام نداده تا مستحق اجرت بشه. رو این حساب اون آمر امر کننده او زمانی نسبت به این نداره. بله تخیل امر را میکرد چون میخواست که مقدمه را انجام بده به دنبال ذل مقدمه، مقدمه هم مأمور به بشه، تخیل امر در مورد مقدمه وجود داره، ولی تخیل امر که موجب استحقاق و اجرت نمیشه. و الا اگه تخیل امر نقض آورده و مورد اگه تخیل امر موجب استحقاق و اجرت بشه، لازمش اینه که اگر کسی اعتقاد به این پیدا کرد که زید او را امر به کنس مسجد کرده یا کنس دارش کرده، اومده کنس کرده، بعد بره یقه زید رو بگیره، به خاطر اینکه تخیل بله اعتقاد به وجود امر پیدا کرده، اعتقاد به وجود امر از زید پیدا کرده، معلومه که در اینجا استحقاق اجرت ثابت نیست. استحقاق اجرت فقط در مورد امر محقق واقعی ثابته، نه در موارد تخیل امر. این ثمره دومی است که محقق عراقی ذکر کرده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.